خو له داسې رهبرانو لکه سراج الدین حقانی د هغه پلار جلال الدین حقانی او یا هم ملا عمر سره یې د سیاسي قدرت د شریکولو د نظر شدید مخالفت کړی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه. په همدې سره د دې نیم ساعته پښتو خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. مليحه احراري سټډیو ته راغلې او راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر آقای نوري و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است و نخست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. حکومت برتانیا گفته است برای داشتن ثبات درازمدت در افغانستان نیاز است با برخی از حلقات طالبان مذاکرات سیاسی شود. ولسی جرگه دیروز با 5 تن از 7 وزیر پیشنهادی حامد کرزی رأی اعتماد داد. حکومت افغانستان گزارش هایی را که میگوید حامد کرزی با سراج الدین حقانی یکی از رهبران گروه طالبان مذاکره کرده رد نموده است. جنرال استنلی مکرسل فرمانده قبلی نظامی امریکا و ناتو در افغانستان قصد دارد بازنشسته شود. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد میگوید طرفدار دست یافتن با مصالحه در برنامه منع گسترش سلاح هسته‌ای در ایران است. و اداره استخبارات ایالات متحده امریکا 2 نفر را به اتهام سالها جاسوسی در سرویس استخبارات خارجی روسیه بازداشت کرد. با ستابه رویدات های افغانستان در مطبوعات غرب را هم می شنوید. ما را همراهی کنید. ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:32 است. این هم گزارش ها. حکومت برتانیا گفته است برای داشتن ثبات درازمدت در افغانستان نیاز است با برخی از حلقات طالبان مذاکرات سیاسی شود. وزیر دفاع برتانیا دیروز گفت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان باید با گروهی از طالبان که علاقمند دستکشیدن از جنگ هستند مذاکره کند. پیش از این صدر اعظم برتانیا هم خواستار پیشرفت هرچی بهتر برنامه مصالحه ملی در افغانستان شده بود. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشردهیان را امید مرزبان تقدیم می کند.
وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس دیروز گفت اقدامات نظامی به تنهایی برای آوردن ثبات در افغانستان کافی نیست و ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان باید با شماری از عناصر طالبان مذاکره کند. او گفت مذاکره با طالبانی که اقتدار حکومت افغانستان را میپذیرند سبب خواهد شد تا پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این طالبان دوباره به خشونت رو نیاورند. خبرگزاری رویترز مینویسد فشار شورشیان طالب بالای نیروهای ائتلاف بین‌المللی سبب شده است که جهان در فکر آن شوند تا چه زمان ماموریت نظامیشان در افغانستان را پایان دهند. از سال 2001 تا به حال ماه جون که اکنون در آخرین روزهای آن قرار داریم برای نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان خونبارترین ماه بود. با گزارش خبرگزاری رویترز نظرپرسی ها نشان می‌دهند که 3/4 رای دهندگان در بریتانیا فکر می‌کنند که پیروزی در جنگ افغانستان ممکن نیست و نیروهای انگلیسی باید به زودی ممکن به کشورشان برگردند. وزیر دفاع بریتانیا در همین حال گفته است درباره مفکوره مذاکره با برخی از طالبان با جنرال دیوید ریچاردز لوی درستیز اردوی این کشور نیز بحث کرده است. دیوید ریچاردز روز یک شنبه به بی بی سی گفت دلیل را نمی بیند که مانع آغاز هرچه زودتر مذاکرات با بعضی از حلقات طالبان باشد. وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس در یک کنفرانس خبری دیروز گفت در حالی که ماموریت نظامی ما در افغانستان برای امنیت ملی کشور ما خیلی مهم است باید مذاکرات سیاسی نیز وجود داشته باشند تا در دراز مدت زمینه را برای خروج ما از افغانستان مساعد سازد بدون آنکه خلای امنیتی را در افغانستان از خود به جا بگذاریم. اکنون در حدود 150,000 سرباز خارجی در افغانستان می جنگند و از سال 2001 تا به حال بیش از 1,800 تن از این نیروها کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون نیز با ستایش این استراتژی گفته است روند مصالحه در افغانستان جریان دارد و طالبانی که می خواهند از جنگ دست بکشند و نکات بنیادی قانون اساسی افغانستان را بپذیرند باید به زندگی عادی برگردند. کامرون به پارلمان بریتانیا گفت چون این چیز باید عملی شود. صدر اعظم بریتانیا افزود فکر میکنم روند مصالحه همگام با تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغان و افزایش نیروهای خارجی در این کشور نقش حیاتی دارد و به نظر من این پالیسی را باید تقویت کنیم. با گزارش خبرگزاری رویترز کامرون همچنان گفته است رهبران کشورهای قدرتمند جهان که در کانادا با هم ملاقات کردند روی این نقطه موافقت داشتند که آنها در تلاش افغانستان از هر نگاه مرفه نیستند بلکه افغانستان میخواهند که حداقل امن و باثبات باشد و دوباره به سوی القاعده برنگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات حکومت افغانستان گزارش هایی را که میگویند حامد کرزی با سراج الدین حقانی یکی از رهبران ارشد گروه طالبان مذاکره نموده رد میکنند. این مطلب را وحید عمر سخنگوی حامد کرزی دیروز در کنفرانس خبری بیان کرد و گفت بخشی این گونه مسائل باعث نگرانی حکومت افغانستان هم شده است. در روزهای اخیر گزارش نشر شد که میگوید حامد کرزی با میانجیگری رئیس استخبارات پاکستان با سراج الدین حقانی در کابل گفتگو کرده است. فوزیه ایسان این خبر را دنبال کرده است و گزارش تایید نموده که با صدای وحید عمر آغاز می شود.
رئیس جمهور افغانستان با شخصی که در این گزارش ازش نام برده شده هیچگاه ملاقات نکرده، نه این شخص به کابل آمده و نه کسی دیگه از کدام کشور دیگه با این شخص به کابل آمده بودن و نه هم رئیس جمهور با اشخاص دیگه با مقامات کشور همسایه پاکستان که در گزارش گفته شده که این رهبر طالبان را همراهی می کردن دیدار کرده. از دید ما ادامه یک پروسه تبلیغات منفی علیه حکومت افغانستان است.
از دو روز به این طرف گزارش های به نشر رسیده است که حامد کرزی و سراج الدین حقانی در کابل با هم دیدار و گفتگو کردند. این گزارش ها از سوی شبکه تلویزیونی الجزیره منتشر شده است. مقامات ریاست جمهوری افغانستان با رد این موضوع همچنان نشر چنین گزارشات را به شدت محکوم می کنند. در پاسخ به سؤالی که آیا دولت افغانستان حاضر است با گروه طالبان به خصوص سراج الدین حقانی مذاکره کند، وحید عمر چنین گفت:
موقف حکومت افغانستان به ارتباط قطعا واضح است، جدا واضح است. حکومت افغانستان گفته با کسی مصالحه خواهد کرد، با کسی وارد بحث و مذاکره خواهد شد که دست از سلاح بردارن، دست از قتل و کشتار و ترور و دهشت بردارن، قانون اساسی افغانستان او را بپذیرن، با شبکه‌های تروریستی یا ارتباط نداشته باشند. حالا هر آن کسی که در این چوکات درست میآید، هر آن کسی که این پیش شرط های حکومت افغانستان و در واقع از مردم افغانستان از طریق جرگه مشورتی صلح بپذیره، حکومت افغانستان با اونا از در مسالمت و مذاکره و مصالحه پیش خواهد آمد.
گفته می شود سراج الدین حقانی و برخی از رهبران شبکه وابسته به وی در حال حاضر در پاکستان به سر می برند و از آنجا حملات تخریبی را بر ضد دولت افغانستان رهبری می کنند.
دیروز نمایندگان مردم در ورسی جرگه از میان 7 وزیر پیشنهادی حامد کرزی به 5 تن از این وزرا رأی اعتماد دادند و 2 دیگر با اکثریت آرا رد شد. از سوی دیگر حکومت افغانستان گفته است به زودی نامزد وزرای باقی مانده را به هدف گرفتن رأی به ورسی جرگه معرفی خواهد کرد. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
بسم الله محمدی با عنوان وزیر داخله، انورالحق هدی وزیر تجارت و صنایع، عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه، جماهیر انوری وزیر امور مهاجران و اسدالله خالد وزیر امور سرحدات و قبایل توانستند رأی اعتماد را کسب کنند. اما سرور دانش که به حیث وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و داود علی نجفی که به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی معرفی شده بودند نتوانستند آرای وکلا را به دست بیاورند. رد شدن داود علی نجفی و سرور دانش که به ترتیب به وزارت‌های ترانسپورت و تحصیلات عالی پیشنهاد شده بودند باعث اعتراض اشکبار یکی از زنان عضو ولسی جرگه گردید. فاطمه نظری یکی از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه سایر اعضای ولسی جرگه را به قوم پرستی متهم کرد و گفت که هر دو کسی که رد گردیده اند از ملیت هزاره هستند.
لعنت به او کسی که در معامله گری رای داده، لعنت به او کسی که در بحران افغانستان داده، لعنت به او کسی که در قوم گرایی.
خانم نظری حتی به سوی یکی از اعضای ولسی جرگه بوتل آب را پرتاب کرد که جریان شمارش آرای وزرا را نیز مختل نمود. اما مسئولان امنیتی به درخواست هیئت اداری خانم فاطمه نظری را از تالار بیرون کردند. بسیاری از نماینده های مردم اظهارات خانم فاطمه نظری را رد کرده و گفتند که تصمیم آنان بر مبنای توجه به ملیت و شناخت های شخصی نبوده است. محمد داوود سلطانزو یکی از نماینده های مردم در مورد چنین ابراز نظر می کند.
اینا اعتراض نیست که با کلیش رای نگرفته باشند. وقتی که ما رای تحلیل میکنیم، اینطور فکر نکنیم کسانی که رای کافی نگرفتن، هیچ رای نگرفتن، اینها کلشان بالاتر از 80 70 یا 50 یا 60 رای مثبت هم گرفتن کلشان، منتها متاسفانه رای موفقیت نگرفتن. به اساس ما با کلیسیا و سفید باید نبینیم موضوع را، و اکثریت اگر رای میده یک کس برنده میشه، اگر اکثریت رای نمیده اور تایید قرار نمیگیره. به خاطر ما بسیار زیاد این جنبه تحریک آمیز باید نسیم.
رئیس جمهور افغانستان این هفت وزیر پیشنهادی را به روز شنبه این هفته به هدف کسب رأی اعتماد با ولسی جرگه معرفی کرده بود و انتظار می رود در آینده شماری از وزرای باقی مانده کابینه را نیز به ولسی جرگه معرفی کند. تا اکنون در سه مرحله 18 تن از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی رأی اعتماد گرفتند، اما همین اکنون هفت وزارت کابینه توسط سرپرست ها اداره می شود.
گزارشی بود در رابطه با دریافت رأی اعتماد پنج وزیر پیشنهادی کرزی از جمله هفت وزیر در شورا. با آنکه حامد کرزی برای مبارزه با فساد اداری در برابر آمریکا تعهد کرده است، اما فساد اداری در افغانستان به اساس گزارش‌ها در اوج خود وجود دارد و اخیراً میلیاردها دلار از طریق بانک‌های افغانستان به دبی انتقال یافته است. بازتاب این گزارش را در رسانه‌های غربی از قادر حبیب می‌شنوید.
واشنگتن پست با نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که بسارنوالان، قضات و مفتشین افغان از سوی مقامات ارشد به شکل دوامدار دستور داده می شود که نام جنایتکاران را از دوسیه ها بیرون کنند. واشنگتن پست که از این مقامات آمریکایی نام نگرفته نقل قول می کند که گفتند مقامات ارشد افغان همچنین اجازه نمی دهند که سایر مقامات فاسد دستگیر شوند. بسارنوالان مجبور می شوند که از اسناد و مدارکی که علیه مقامات شرکت های بزرگ و ادارات جمع آوری شده چشم پوشی کنند و به این ترتیب زمینه خروج میلیون ها دلار مساعد می شود. واشنگتن پست علاوه می کند مشاورینی که از وزارت عدلیه آمریکا، اداره تحقیقات فدرال و اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور به کابل اعزام شده از مشکل فساد در افغانستان مایوس شدند. آنها می گویند مقامات فاسد افغان از مسئولیت برخوردار هستند. از سوی دیگر روزنامه وال استریت ژورنال امروز در یک گزارش نوشته است که در ظرف 3 سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار از طریق میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده شده است. این مبلغ بیشتر از آن است که مفتشین آمریکایی گمان می‌بردند که مقامات افغان و افراد وابسته به آنها از راه قاچاق مواد مخدر و رشوت به دست آورده و به خارج می‌فرستند. وال استریت ژورنال می‌نویسد علاوه بر این مقامات ارشد افغان و افراد مربوط به آنها مانند معاون رئیس جمهور مارشال قاسم فهیم و برادر رئیس جمهور کرزی محمود کرزی میلیون‌ها دلار را به شکل حواله به خارج فرستادند. اکثر پول‌ها از طریق حواله به دبی انتقال داده می‌شوند. روزنامه می نویسد آقای فهیم توسط برادرش که وی نیز تاجر است این اتهامات را رد کرده است. وی گفته که مارشال فهیم در این ارتباط هیچ اطلاعی ندارد. محمود کرزی برادر رئیس جمهور نیز گفته است که تنها مصروف تجارت مشروع می باشد و هرگز پول نقد را از کشور به خارج انتقال نداده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
دومین سمپوزیوم تحلیلی پیرامون دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تامین دموکراسی در کابل برگزار شد که در آن گفته شنودهای پنج مرحله‌ای با عنوان دستیابی به مشروعیت قانون دسترسی به اطلاعات عنوان شد. در این نشست شماری از اعضای ولسی جرگه، نماینده های جامعه مدنی، حقوق بشر ضمن خوانش مقاله ها دیدگاه های جدید خود را ارائه کردند و از دولت خواستند با پشتیبانی از دسترسی رسانه ها و مردم به اطلاعات این قانون را تصویب کند. جزئیات در گزارشی از فیض الله قرداش.
اولین سمپوزیوم تحلیلی دسترسی به اطلاعات و پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات سال گذشته در شهر مزار شریف دایر شده بود. در پیامی که در پایان دومین سمپوزیوم صادر شد، شرکت کننده ها از تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی، سکتور سیاسی، رسانه ها و مدافعین حقوق بشر خواستند تا در شکل گیری قانون دسترسی به اطلاعات به خاطر دسترسی شهروندان و رسانه ها به اطلاعات درست همکاری همه جانبه نمایند. جلال نورانی، سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، این قانون را مومد اساسی قانون رسانه ها می بندارد و می گوید بعد از تصویب این قانون جورنالیستان در کار رسانه‌ای دستباز خواهند داشت.
وقتی قانون به تصویب رسید، این قانون یک بازوی دیگر یا یک مددگار بسیار مطمئن و قوی برای قانون رسانه ها میشه. هیچ گونه بهانه برزی در برابر جورنالیست ما وجود نداشته باشد. ما مطلقاً دسترسی شما را به منابع خبر، به منابع اطلاعات و به منابع معلوماتی که شما به اون نیازمند هستین فراهم بکنیم. قانون در لوی قانون رسانه های ما شما را یک مقدار دست و بالتان به اصطلاح بازتر می کنه.
مسئله دسترسی رسانه ها به اطلاعات و نبود توجه جدی از سوی دولت در حمایت از رسانه ها نیز مواردی بود که در این سمینار روی آن بحث های متعددی صورت گرفت و اشتراک کننده ها با ارائه کاستی ها در قانون رسانه ها و در پیوند با آن در پیشنویس قانون دسترسی به رسانه ها آزادی بیان را یکی از لازمه های دموکراسی دانستند. در افغانستان انتقادهای زیادی صورت می‌گیرد که دسترسی مردم و حتی رسانه‌های افغانستان محدود است.
با سرخط خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی توجه کنید. حکومت برتانیا گفته است برای داشتن ثبات درازمدت در افغانستان نیاز است با برخی از علاقات طالبان مذاکره شود. شورا دیروز به 5 تن از 7 وزیر پیشنهادی کرزی رأی اعتماد داد. حکومت افغانستان گزارش هایی را که میگویند حامد کرزی با سراج‌الدین حقانی مذاکره کرده رد می نماید. استنلی مک‌کریستال فرمانده قبلی آمریکا و ناتو در افغانستان قصد دارد تقاعد کند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد میگوید طرفدار دست یافتن به مصالحه در برنامه‌های منع گسترش سلاح هسته‌ای در ایران است و اداره استخبارات آمریکا 10 نفر را به اتهام سالها جاسوسی در سرویس استخبارات خارجی روسیه بازداشت کرد. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در حالی که مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تلاش های جدی برای کنترل نرخ تیل در افغانستان خبر میدن، اما شکایات به خاطر عدم کاهش لازم در نرخ تیل و دیزل و پترول در کابل همچنان ادامه دارد. سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان هفته گذشته با اطمینان گفته بود که ظرف 7 روز نرخ فروش تیل مورد استفاده در ارادجات به 41 تا 42 افغانی کاهش پیدا میکند، اما پس از سپری شدن این فرصت به نظر می‌رسد که غلام محمد علاقی آنچی را وعده داده بود عملی نکرده است. از احمد جعفر احمدی گزارش داریم.
غلام محمد یعلاقی سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان به روز یکشنبه هفته گذشته در میان جمعیت از خبرنگاران در کابل با اطمینان کامل گفت که ظرف 7 روز در قیمت فروش فی لیتر تیل در تانک‌های فروش تیل در کابل و دیگر بخش‌های کشور کاهش رونما خواهد شد
و به شما یقین می‌توان که در آینده نزدیک قیمت پس در امو حالت 42 افغانی فی لیتر بود در اون حدود 42 افغانی 41 افغانی و ظرف یک هفته آینده انشاءالله برسد.
اما پس از گذشت این 7 روز در نرخ فروش تیل در کابل تغییر رونما نشده است. همین موضوع را با احمد فرهاد افغان زوی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در میان گذاشتم و از وی پرسیدم که چرا آقای یعلاقی نتوانست آنچه را وعده داده بود عملی کند.
جناب سرپرست وزیر وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان وعده قطعی بر ای نکردند که گویا ما 100% وعده میتونیم قیمت به 43 افغانی خواهد آمد. به هر حال ما تعقیب خواهد کرد که چرا با در نظر داشتی که تجار افغانی بر ما وعده فروش 43 افغانی فیلی تصور در بازار دادن اما به 45 افغانی میفروشند که ما فکر میکنیم بعضی از تانک ها ما میشنیم که کار میکنن. به هر حال ما در ارتباط با نماینده های تانک های تیل خصوصی به تماس خواهد شدیم و بر رفع این مشکل هر چیزوتر تصمیم خواهد گرفته شد.
در این اواخر مسئله افزایش قیمت تیل در تانک های فروش تیل در کابل و سایر مناطق افغانستان سر و صداهای زیاد را ایجاد کرده است. چند هفته پیش گزارش های به نشر رسید که شماری از وارد کنندگان مواد نفتی در بندر حیرتان دست به احتکار تیل زدند و تلاش کردند نرخ تیل در افغانستان بالا برود. هرچند این گزارش ها از سوی خود وارد کنندگان مواد نفتی رد شده، اما مقامات افغان گفتند نامهای از این افراد را به لوی سرانوالی افغانستان سپردند.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مسابقات در کابل انجام شد برای اینکه تیم های باسکتبال و والیبال دختران بتوانند به مسابقات نهایی راه یابند. خبرنگار رادیو آزادی فوزی احسان گزارش میدهد.
لیسه ملاله در شهر کابل به روز دوشنبه میزبان ده ها تن از دختران ورزشکار بود که مسابقات نهایی والیبال و باسکتبال را راه اندازی کرده بودند.
در بخش باسکتبال لیسه عالی ملک سریا مقام اول حائز شدند که براشان تبریک میگم. تیم لیسه زرخونه مقام دوم، تبریک باشه. تیم لیسه ملاله مقام سوم. در بخش والیبال تیم محترم لیسه عالی مریم حائز مقام اول، تیم محترم لیسه عالی ملاله حائز مقام دوم،
همایون عالمیار رئیس تربیت بدنی وزارت معارف بود که نتایج نهایی این مسابقات را اعلام می‌کرد. در این مسابقات دختران ورزشکار از لیسه‌های مختلف اناس شهر کابل شرکت داشتند. عبدالودود کاظمیار یکی از مسئولین ریاست تربیت بدنی وزارت معارف می‌گوید این مسابقات به هدف انتخاب بهترین ورزشکاران به تیم منتخب وزارت معارف راه اندازی شد.
انتخابات تیم منتخب معارف بود که از بین مجموع 150 نفر ورزشکار لیسه‌های اوناس شهر کابل تعداد 14 نفر در بخش والیبال و 12 نفر در بخش بسکتبال انتخاب می‌کردیم که اونا باز تمرینات جداگانه خود دارن که با کلاب‌های رسمی و موسسات عالی اونا باز شامل مسابقات میشه.
با اینکه توجه به ورزش دختران در این اواخر در افغانستان افزایش یافته، اما دختران ورزشکار از نداشتن جای تمرین، آموزگاران ورزیده و سایر امکانات ورزشی شکایت دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. جنرال استنلی مک‌کریستال فرماندی ارشد نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان که هفته گذشته از سوی باراک اوباما از پستش برکنار شد، به اردو ایالات متحده آمریکا گفته است قصد دارد بازنشسته شود. این موضوع را یک مقام آمریکایی دیروز اعلام کرد. مک‌کریستال 55 سال دارد و پس از نشر مقاله در مجله رولینگ استون که در آن او و دستیارانش با دست کم گرفتن باراک اوباما و مشاوران برجسته ملکی او قصر سفید را غضبناک کردند، انتظار می رفت که تقاعد کند. مک‌کریستال روز چهارشنبه از وظیفه‌اش برکنار شد. یک سخنگوی اردوی آمریکا گفته است مک‌کریستال دیروز به اردو اطلاع دارد که نیت دارد تقاعد نماید و اضافه کرد مک‌کریستال درخواست رسمی تقاعدی خود را ارائه نکرده است و معلوم نیست از چه مدت زمان این امر عملی خواهد شد. اوباما جنرال دیوید پتریوس را به جای مک‌کریستال به عهده فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان مقرر کرده است. پتریوس عامل مک‌کریستال و طراح جنگ در عراق بود. مقامات میگویند 4 سرباز پاکستانی امروز هنگام حمله طالبان بر یک گزمه اردو در منطقه باجاور جان خود را از دست دادند. اداره محلی باجاور گفت این کمین در قریه خارکای واقع در 25 کیلومتری شمال خار صورت گرفته است. 3 شورشی هم در این حمله کشته شدند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد میگوید طرفدار دست یافتن به مصالحه در برنامه منع گسترش سلاح هسته‌ای در ایران است، هرچند که شورای امنیت ملل متحد در آغاز این ماه دور تازه تعزیرات علیه ایران را تصویب کرد. اما بان کی‌مون میگوید با وجود این تعزیرات دروازه های مذاکره برای ایران باز است. بان کی‌مون میگوید وی باز هم با ریاست اتحادیه اروپا و شورای اروپا صحبت کرده و آنان را ترغیب نموده که مذاکرات با ایران را مدهند. او میگوید رهبران جهان را تشویق خواهد کرد که برای رسیدن به یک فیصله نامه با ایران از در مذاکره پیش آیند. این اظهارات سرمنشی ملل متحد پس از آن انجام شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت ایران حاضر است به میز مذاکره با غرب بازگردد، اما نه دیرتر از ماه آگوست. رئیس جمهوری ایران گفت این تأخیر برای تنبیه غرب به خاطر اهمال چهارمین دور تعزیرات بالای ایران در امتناع این کشور از توقف غنی‌سازی ایرانیوم صورت گرفته است. و اما روسیه نگران ادعای ایالات متحده آمریکا است که میگوید ایران مواد سوخت لازم هسته‌ای برای ساختن 2 بم اتم را دارد. جزئیات را در گزارشی از قادر حبیب میشنوید.
دیمیتری مدویدیف رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه در تورنتو در حاشیه جلسه 20 کشور بزرگ صنعتی جهان به خبرنگاران گفت اطلاعات اداره استخبارات مرکزی آمریکا نیاز به بازبینی دارد. وی گفت بر صورتی که باشد این اطلاعات هشدار دهنده است، به خاطر که جامعه بین المللی برنامه هسته ایران را یک برنامه شفاف نمی‌داند. لیون پنتا مدیر استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا به تلویزیون ABC این کشور گفته است که اداره‌اش فکر می‌کند ایران در حال حاضر مقداری از یورانیوم غنی شده در سطح پایان را در اختیار دارد که برای ساخت 2 سلاح کافی می باشد، اما تهران نخست به غنی سازی بیشترین مواد نیاز دارد. سران روسیه ندرتاً درباره بیانات CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا تبصره می کنند. به نوشته آژانس خبری رویترز این اظهارات تند مدویدیف بیانگر درز رو به افزایش میان مسکو و تهران طی ماه‌های اخیر می باشد. جنجال میان کرملین و تهران ما ماه گذشته زمانی برملا شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران کرملین را به خاطر پذیرفتن فشار ایالات متحده برای توافق روی وضع تعزیرات بیشتر بر این کشور تنبیه کرد. در ماه روان میلادی با تقاضای اداره رئیس جمهور باراک اوباما شورای امنیت ملل متحد به شمول روسیه قطعنامه ای را برای وضع تعزیرات جدید بر ایران تصویب کرد. رئیس جمهور روسیه گفت اگر چیزی را که خدمات خاص آمریکا گفته درست باشد، این وضعیت را متشنج تر می سازد. و ای گفت این را رد کردن نمی تواند که این مسئله به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده، قدرت های عمده اروپایی و اسرائیل می گویند ایران در تلاش است که با استفاده از برنامه هسته‌ای ملکی به طور پنهانی بم اتم تولید کند. تهران این ادعا را رد می کند. روسیه مکررن از ایران خواسته است که این شک جامعه بین المللی را دور سازد و در سال روان یکی از مقامات ارشد روسیه گفت که نگرانی های غرب قابل اعتبار است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا قرغیزستان را به خاطر اجرای یک همه‌پرسی صلح‌آمیز برای قانون اساسی تحسین کردند. این همه‌پرسی در مورد قانون اساسی قرغیزستان بعد از خشونت‌های اخیر قومی در آن کشور انجام شد. وزارت خارجه آمریکا گفت قصر سفید امیدوار است همه‌پرسی روز یکشنبه نخستین گام به سوی صلح و ثبات در قرغیزستان باشد. با این حال سازمان امنیت و همکاری اروپا خلاهایی را در این همه‌پرسی از جمله اشتباه در شمارش آرا را بیان کرد. روسیه این همه‌پرسی را تحسین کرده گفت همه‌پرسی بدون هیچ گونه زیاده‌روی انجام شد. مقام‌های قرغیزستان میگویند 90% شرکت کنندگان قانون اساسی پیشنهاد شده را تایید و آرا را برای ایجاد نخستین نظام پارلمانی دموکراتیک در آسیای میانه باز کردند. و اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا FBI 10 نفر را به اتهام سالها جاسوسی در سرویس استخبارات خارجی روسیه بازداشت کرد. وزارت عدلیه آمریکا این خبر را دیروز اعلام نمود. بر اساس اسنادی که در محکمه ارائه شد، FBI مانع پیام از سوی سرویس استخبارات خارجی روسیه شد که گفته است ماموریت 2 تن از متهمان جستجوی گسترش روابط در حلقات سیاستگذاری ایالات متحده آمریکا بوده است. این بود خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. والا نگاهی به باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم از قادر حبیب.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله اخیرش در مورد افغانستان که زیر عنوان یگانه راه خروج به چاپ رسیده نوشته است، به هر پیمانه ای که وضعیت در افغانستان خرابتر می شود و مشکلات آمریکا افزایش می یابد، به همان حد حضور نظامی این کشور در افغانستان طولانی تر می شود. اما روزنامه می نویسد این حضور طولانی شکل کنونی را نخواهد داشت که در آن 90,000 سرباز آمریکا در افغانستان مستقر باشد و با نیروهای ناتو یک جا علیه افراد مسلح مبارزه کند. به نوشته روزنامه اگر مبارزه کنونی علیه تروریسم در افغانستان با شکست هم مواجه شود، ضمانت حضور نظامی آمریکا در افغانستان به شکل از اشکال موجود است و حتی تا سال 2020 و بعدتر از آن حکومت افغانستان بر حضور نظامی آمریکا متکی خواهد بود. هرالد تریبیون می نویسد بنابراین ناکامی دام است که با آن آمریکا در افغانستان گیر میماند و پیروزی یگان انتخاب آمریکایی هاست. روزنامه نیویورک تایمز را ورق بزنیم در یک مقاله تلاش های صلح در افغانستان را به بررسی گرفته است. در یک بخش از این مقاله آمده است که رئیس جمهور باراک اوباما و رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا هر دو در ارتباط به معامله صلح که میان حکومت افغانستان و طالبان به حمایت از پاکستان به عمل می‌آید ابراز شک و تردید کردند. نیویورک تایمز بخش از مصاحبه لوین پنیتا رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا را با تلویزیون ABC گرفته است که می‌گوید ما شواهدی را نمی‌بینیم که طالبان واقعاً به مصالحه آماده شوند، به این معنا که سلاحشان را به زمین بگذارند، ارتباطاتشان را با القاعده قطع کنند و به شکل واقعی برای زندگی در جامعه آماده باشند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور اوباما ابراز نظر در مورد تلاش‌های پاکستان در زمینه گفتگوهای صلح را پیش از وقت دانسته و گفته است که به این تلاش‌ها باید به دیده شک اما باز نگریسته شود. رئیس جمهور اوباما درباره جا دادن اعضای شبکه حقانی و یا آن طالبان در رهبری آینده افغانستان که به نوشته روزنامه پاکستان تلاش دخیل ساختنشان را در گفتگوهای صلح دارد، از ابراز نظر خودداری کرده است. این اظهارات نخستین ابراز نظر مقامات آمریکایی در برابر گزارش هفته گذشته نیویورک تایمز در رابطه با مساعی پاکستان در زمینه تلاش‌های صلح در افغانستان می باشد. با آنکه مقامات آمریکایی گفتگو با برخی از حلقات طالبان را مهم دانستند، اما در زمینه تشریک قدرت سیاسی با رهبران آن مانند سراج الدین حقانی، پدرش جلال الدین حقانی و ملا عمر شدیداً مخالفت نشان دادند.
اینجا رادیو آزادی سینک. توجه کنید به برنامه های یک ساعته امروز ما و همکارم نوری آسنوری در این ساعت با شماست.
ملیحه احراری تاسو ستړی مشهدی آزادی رادیو قدر منو آوریدون.